همین الان که دارید به این صدا گوش میدید، اگر براتون ممکنه برید جلوی آینه، به اون دایره سیاه وسط چشمتون نگاه کنید، همون مردمک. میدونستید اون دایره سیاه اصلا یک جسم فیزیکی نیست؟
آره، در واقع بیشتر شبیه یک سیاه چاله است.
دقیقاً، یک حفره کاملا خالی که مستقیما به غار تاریک و بینور جمجمه شما راه داره. یعنی شما دارید از طریق یک سوراخ کوچیک به تاریکی مطلق درون سرتون نگاه میکنید.
و خب جالبتر این که نوری که از همین حفره تاریک عبور میکنه در نهایت تبدیل میشه به تمام رنگها، فرمها و زیباییهایی که ما از دنیا درک میکنیم.
راستش تو این کاوش عمیق ما قرار نیست فقط مثل کلاس زیست شناسی خسته کننده ساختار چشم از رو بخونیم. خب همه ما میدونیم چشم چیه. ما میخوایم جواب یک معمار خیلی بزرگتر رو پیدا کنیم. اینکه چرا با وجود پیشرفت وحشتناک تکنولوژی هنوز هیچ دوربینی نتونسته حتی به گردپای سیستم بینایی انسان برسه. ما میخوایم این ماشین بیولوژیک رو لایه به لایه کالبد شکافی کنیم، از اون سوپر خارجی بگیریم تا پردازنده های عصبی تو اعماقش. میخوایم ببینیم این دستگاه چطور قبل از اینکه مغز اصلا متوجه بشه داره واقعیت رو برای ما ویرایش میکنه.
ببینید، وقتی داده‌های آناتومیک رو کنار هم می‌ذاریم، به یک خطای تحلیلی خیلی بزرگ تو درک عموم می‌رسیم. ما همیشه چشم رو به دوربین تشبیه می‌کنیم.
آره خب خیلی شبیه هم دیگه.
تا حدودی، ولی دوربین یک وسیله کاملا منفعله. یعنی فقط نور رو میگیره و یک فایل خام روی سنسور ثبت می‌کنه. اما چشم انسان راستش یک امتداد از خود مغزه. فرایند دیدن از همون لایه‌های اول شروع می‌کنه به فیلتر کردن، تغییر دادن و حتی سانسور کردن اطلاعات.
خب پس برای درک این ماشین ویرایشگر عجیب بیاید واقعاً از همون مرز بیرونی شروع کنیم و لایه به لایه بریم داخل. می‌خوایم ببینیم فیزیک نور چطور تو بدن ما دستکاری میشه.
بسیار خوب.
اولین سد دفاعی فیزیکی که باهاش مواجهیم لایه فیبریه. در واقع همون پلکا و قرنیه و صلبیه. پلکا که خب شبیه برف پاکن ماشین عمل میکنن.
دقیقاً، یه سیستم شستشوی هوشمند که هر چند ثانیه اشک رو پخش میکنه و بعدش میرسیم به ملتهمه. اینجا یه اشتباه رایج هست که خیلیا بهش میگن لثه چشم.
لثه چشم، چه اصطلاح عجیبی.
آره، ولی خب غلطه. ملتهمه فقط یه غشای نازکه که رطوبت رو حفظ میکنه و جلوی میکروب ها رو میگیره.
و بعدش اون بخش سفیدی چشم رو داریم که بهش میگن صلبیه. من همیشه فکر میکردم این سفیدی چشم فقط یه بافت اضافه است. اصلا چرا سفیده؟
خب دلیل اولش کاملا مکانیکیه. کره چشم تحت فشار هیدرولیکی داخلیه. صلبیه یه بافت کلاژنی فوق‌العاده متراکمه. اگر اینقدر محکم نبود، چشم با هر ضربه یا حتی با هر بار تپش قلب تغییر شکل میداد.
عجب! یعنی کل سیستم نوری به هم میریخت.
دقیقاً. اما دلیل دومش که از نظر تکاملی خیلی جذابه، به ارتباطات اجتماعی برمیگرده. پستانداران دیگه معمولاً صلبیه تیره دارن تا تو طبیعت استتار کنن. انسان‌ها صلبیه سفید و کاملاً مشخصی دارن. این تضاد رنگی به ما اجازه میده تا حرکت چشمای همدیگر رو خیلی واضح ببینیم.
چه جالب! یعنی بدون حرف زدن متوجه میشیم طرف مقابلمون داره به چی توجه میکنه.
بله، این یه ابزار حیاتی برای تکامل زبان و ارتباطات غیر کلامی ما بوده.
خب حالا میرسیم به قرنیه. من همیشه فکر میکردم قرنیه فقط نقش شیشه محافظ روی لنز دوربین رو داره. یه لایه شفاف که فقط قراره جلوی ورود گرد و خاک رو بگیره.
این یه تصور خیلی رایجه، ولی بیایید به فیزیک ماجرا نگاه کنیم. شیشه پنجره یا شیشه محافظ لنز یک سطح کاملا صافه. نور وقتی ازش عبور میکنه، مسیرش تغییر اساسی نمیکنه.
خب.
اما قرنیه یک سطح کروی و محدبه. وقتی پرتوهای نور از محیط رقیقی مثل هوا وارد بافت چگال قرنیه میشن، سرعتشون کم میشه. این باعث شکست نور میشه. شگفت‌انگیزه بدونید که 70% از کل قدرت شکست نور چشم شما توسط همین قرنیه انجام میشه، نه عدسی.
صبر کن، 70%؟ واقعاً؟ اگر قرنیه اینقدر تو شکست نور قدرتمنده، پس اصلا چرا ما به عدسی نیاز داریم؟ خب طبیعت کلن کار رو میسپرده به قرنیه دیگه.
چون قرنیه به هیچ وجه انعطاف پذیر نیست، انحنای اون کاملا ثابته. قرنیه مثل یک لنز فیکس عمل میکنه که فقط روی یک فاصله کانونی خاص تنظیم شده.
آها، پس نمیتونه زوم کنه یا فوکوس رو تغییر بده.
دقیقاً. برای اینکه بتونیم هم ستاره ها رو ببینیم، هم متن روی گوشی رو بخونیم، نیاز به یه سیستم متغیر داریم که همون عدسیه. ولی خب همونطور که گفتی، قرنیه به تنهایی یک لنز نوری بی‌نظیره. واسه همینه که وقتی گریه می کنید همه چیز تار میشه.
چون اشک سطر بی نقص قرنیه رو به هم میریزه.
آره، ذریب شکست نور مختل میشه.
پس تمام این جراحی های لیزیک هم دقیقا روی همین اصل سوارن. یعنی جراح اصلا کاری به داخل چشم نداره، فقط با لیزر قرنیه رو یه ذره میتاراشه تا زاویه شکست نور رو اصلاح کنه.
کاملا درسته.
خب بیایید از این مرز بیرونی عبور کنیم. نور از قرنیه رد شده و وارد لایه میانی میشه. درست پشت قرنیه مایع شفاف جریان داره به اسم زلالیه. راستش من وقتی داشتم فیزیک آناتومی چشم رو میخوندم، یه چیزی خیلی غیر منطقی به نظرم اومد.
چی مثلا؟
ببین، داخل لنز دوربین‌های ما پر از هواست دیگه. هوا شفافترین محیطیه که میشناسیم. چرا طبیعت داخل چشم ما رو با هوا پر نکرده؟ چرا باید پشت قرنیه رو با مایعی پر کنه که ممکنه کدر بشه؟
خب این همون جاییه که تفاوت ماشین بیولوژیک با مکانیکی مشخص میشه. بافتای زنده برای زنده موندن به غذا و اکسیژن نیاز دارن. قرنیه و عدسی چون باید کاملا شفاف باشن، هیچ رگ خونی ندارن.
آره، اگر رگ داشتن ما مدام یه مشت خط قرمز جلوی چشممون میدیدیم.
دقیقاً. پس این سلول‌ها چطور تغذیه میشن؟ زلالیه جواب این معماست. این مایع دائما تولید میشه، مواد مغذی رو میرسونه و مواد زائد رو میشوره و از کانالهای ریزی خارج میشه، مثل یه استخر که آبش مدام در جریانه.
یه سیستم گردش خون نامرئی. ولی این میتونه پاشنه آشیل چشمم باشه. اگه این مسیر تخلیه مسدود بشه چی میشه؟ تولید مایع که متوقف نمیشه.
نتیجهش بیماری خطرناکیه به نام آب سیاه یا گلوکوم. وقتی مایع خارج نشه فشار هیدرولیکی تو این فضای بسته بالا میره.
او پس فشار میزنه به کل چشم.
بله، و در نهایت ضعیفترین نقطه رو پیدا میکنه که عصب بینایی تو انتهای چشمه. این فشار بالا عصبها رو کاملا بی صدا له میکنه و منجر به نابینایی میشه.
چقدر شکننده. خب پرتو نور ما تو این استخر شفاف حرکت میکنه و میرسه به امبیه، همون بخش رنگی چشم که سوراخ مردمک وسطشه. امبیه مثل دیافراگم تو نور کم باز میشه و تو نور شدید بسته میشه تا شبکیه نسوزه. ولی یه چیزی تو منابع بود که به شدت توجهم رو جلب کرد، بحث خود رنگ چشم. ما میگیم طرف چشمش آبیه، اما ظاهران اصلا هیچ رنگدانه آبی تو چشم ما وجود نداره. این چطور ممکنه؟
این راستی یکی از زیباترین خطاهای دید در بدن ماست. تنها رنگدانه‌ای که تو انبیه تولید میشه ملانینه که رنگش قهوه‌ای تیره است.
خب پس آبی از کجا میاد؟
ببینید، وقتی نور سفید به بافت انبیه‌ای که ملانین خیلی کمی داره برخورد میکنه، طول موجهای بلندتر مثل قرمز جذب میشن. اما طول موجهای کوتاهتر یعنی نور آبی به خاطر برخورد با ساختارهای میکروسکوپی چشم پراکنده میشن و انعکاس پیدا میکنن.
صبر کنین، همون پدیده ای نیست که باعث میشه آسمون آبی به نظر برسه؟
دقیقاً، بهش میگن پدیده پراکندگی تیندال. چشمهای آبی در واقع هیچ ماده آبی رنگی ندارن. اونا فقط نور آبی محیط رو بازتاب میدن. یه جور رنگ ساختاریه، نه رنگ دانه.
دیانه کننده است. چشم خودش داره با نور بازی میکنه قبل از اینکه ما چیزی ببینیم. و جالب اینه که پشت این انبیه یه لایه‌ای هست به نام مشیمیه که به شدت تیره است. چرا این تیرگی مطلق برای دیدن ما اینقدر حیاتیه؟
فرض کنید توی اتاق با دیوارهای کاملا براق و سفید از یه پروژکتور میخواد یه فیلم رو روی دیوار بندازید. چه اتفاقی میفته؟
خب نور میخوره به دیوارها، منعکس میشه و تصویر کلن محو و تار میشه.
دقیقاً، یه تصویر پر از نویز نوری. داخل چشمم همینه. اگر لایه مشیمی تیره نبود، پرتوهای نوری که وارد میشن دائم به دیوارهای داخلی برخورد میکردن. مشیمی تمام این فوتونهای سرگردان رو جذب میکنه تا کنتراست تصویر بالا بره.
واسه همینه که داخل دوربینای حرفه‌ای رو همیشه مشکی مات میزنن.
بله، مهندسا از چشم کپی برداری کردن.
خب حالا نورو کنترل شده و رسیدیم به ایستگاه دوم، فوکوس، یعنی عدسی. گفتیم قرنیه 70% فوکوس رو انجام میده، ولی ثابته. عدسی اما یه توانایی جادویی داره به نام تطابق. بیایید یه آزمایش فیزیکی با شنونده ها انجام بدیم.
عالیه.
اگر شرایطش رو دارید، همین الان به صفحه گوشیتون یا یه جسم خیلی نزدیک نگاه کنید. خب، حالا سری نگاهتون رو بیارید بالا و به دورترین شی تو اتاق نگاه کنید.
کاری که شما تو این کسر ثانیه انجام دادید یه شاهکار مکانیکی بود. وقتی به جسم دور نگاه کردید، عضلات ظریفی که دور عدسی هستن شل شدن. این باعث شد عدسی شما کشیده و کاملا تخت بشه.
و وقتی دوباره به گوشی نگاه کردیم چی؟
اون عضلات منقبض شدن و عدسی به خاطر خاصیت ارتجاعیش فوراً زخیم و کروی شد تا بتونه نور رو روی نقطه نزدیک فوکوس کنه.
ولی میدونیم این سیستم گارانتی مادام العمر نداره. سوال من اینه، چرا آدم ها به 45 سالگی که میرسن یهو این سیستم از کار میفته؟ آیا این عضلاتی که گفتی ضعیف میشن؟
نه، برخلاف تصور خیلیا، مشکل از عضلات نیست، مشکل از خود بافت عدسیه. عدسی از پروتئین‌های خاصی تشکیل شده که به شدت منظم هستند. با افزایش سن، این پروتئین‌ها فشرده میشن و عدسی کم کم سفت میشه.
آهان، یعنی دیگه اون خاصیت ارتجاعی رو نداره که زخیم بشه.
دقیقاً، به این حالت تو پزشکی میگن پیرچشمی.
و اگر این پروتئین‌ها نظم خودشون رو از دست بدن و کدر بشن، میشه همون آب مروارید. مثل سفیده تخم مرغ که وقتی میپزه از حالت شفاف به سفیده مات در میاد.
تشبیه بسیار دقیقی بود.
خب حالا فرض کنیم عدسی سالمه و فوتون‌ها فوکوس شدن. قبل از رسیدن به پرده نهایی نور باید از یه فضای بزرگ عبور کنه. محفظه زجاجیه. اینجا دیگه مایع رقیق نداریم، یه ژله غلیظ داریم. آخه چرا ژله؟ مگه همون مایع زلالیه نمیتونست کل چشم رو پر کنه؟
ببینید زجاجیه 99% آبه، ولی اون 1% باقی مونده یه شبکه ای از رشته های کلاژنه که آب رو شبیه ژل سفت میکنه. دلیلش اینه که چشم نیاز به یه داربست داره
تا مچاله نشه.
بله، این ژله شوک های فیزیکی رو دفع میکنه و اجازه نمیده دیواره های چشم با حرکت سر یا ضربه دفرمه بشن.
بسیار خوب، پرتوی نور از این دریای ژله‌ای گذشت و بالاخره رسید به مقصد نهایی، داخلی ترین لایه، جایی که فیزیک نور تموم میشه و رمزگشایی عصبی شروع میشه، شبکه. اینجا همون جاییه که میفهمیم چشم واقعا ماشین ویرایشگره. تو منابع یه نکته‌ای بود که منو میخکوب کرد، اینکه شبکه اصلاً جزوی از چشم نیست.
از نظر جنین شناسی کاملاً درسته. شبکه در واقع تکه‌ای از خود بافت مغزه که تو دوران جنینی از جمجمه بیرون زده و تو انتهای چشم مستقر شده.
عجب.
شبکیه فقط یه پرده منفعل مثل سنسور دوربین نیست. یه شبکه عصبی فوق‌العاده پیچیده است. پردازش تصویر، افزایش کنتراست و فیلتر کردن نویزا قبل از اینکه اطلاعات بره تو عصب بینایی همونجا تو کف چشم انجام میشه.
یعنی مغز مامورای خودش رو فرستاده خط مقدم. بیایید در مورد این مامورا صحبت کنیم. سلول‌های استوانه‌ای و مخروطی. من همیشه مخروطی‌ها رو میگم دوربین رنگی روز و استوانه‌ای‌ها رو میگم رادار دید در شب. ولی توضیح اینا تو چشم اصلاً یک دست نیست، درسته؟
بله، به شدت نامتقارنه. سلول‌های مخروطی که مسئول دید رنگی و وضوح بالا هستن، همگی توی نقطه کوچیک مرکز شبکیه جمع شدن، به نام ماکولا یا لکه زرد. وقتی به چهره یکی نگاه می‌کنید، تصویر دقیقاً میفته همونجا.
پس بقیه شبکیه چی؟
تو محیط شبکیه بیشتر سلول‌های استوانه‌ای هستن که به نور حساسن تا تو تاریکی ببینید. ولی رنگ رو تشخیص نمیدن و رزولوشن پایینی دارند.
این تو ستاره شناسی ترفند خیلی باحال به ما میده. اگر شب به یه ستاره خیلی کم نور مستقیم خیره بشید، ستاره ناپدید میشه. چون نور ضعیفش میفته رو سلولهای مخروطی که تو تاریکی کار نمیکنن.
اما اگر یه ذره نگاهتون رو منحرف کنین،
سفاره دوباره روشن میشه.
بله، چون نور میفته رو لایه‌های کناری شبکیه پیش سلول‌های استوانه‌ای حساس. این یه اثبات فیزیکی برای نحوه چینش گیرنده هاست.
واقعاً شگفت‌انگیزه. خب این فوتون‌ها تبدیل به کدای الکتریکی شدن. حالا باید از طریق یه کابل خیلی ضخیم به اسم عصب بینایی برن به مغز. ولی برای خروج از چشم این کابل باید از وسط خود شبکی رد بشه، درسته؟
دقیقاً. و تو اون نقطه‌ای که کابل خارج میشه هیچ سلول گیرنده‌ای وجود نداره. این یعنی تو میدان دید هر دو چشم ما یه سوراخ کور نسبتاً بزرگ وجود داره.
همون نقطه کور. ولی صبر کن، اگه سوراخ کور داریم پس چرا الان که داریم اطراف رو نگاه میکنیم دوتا لکی سیاه تو تصویر نمیبینیم؟
چون مغز شما یه فوتوشاپ داخلی قدرمند داره. مغز متوجه این نقاط خالی میشه، اما به جای لکه سیاه الگوهای اطراف رو آنالیز میکنه و جای خالی رو با حدس و گمان پر میکنه.
یعنی تصویر رو برامون روتوش میکنه بدون اینکه بفهمیم.
بله، اطلاعات ساختگی تولید میکنه.
اگر بخوایم این کاوش عمیق رو جمع‌بندی کنیم، ما یه مسیر حیرت انگیز رو اومدیم. از سیستم فیزیکی قرنیه گذشتیم، خطای دید انبیه رو فهمیدیم، از فوکوس اتوماتیک عدسی رد شدیم و دیدیم چطور شبکیه دیتاها رو تو خط مقدم سانسور میکنه و در نهایت مغز نکات کور رو با داده‌های فیک پر میکنه.
و تمام این مکانیک پیچیده فقط برای اینه که یه سیگنال الکتریکی برسه به مغز. خود چشم تصویر رو نمیبینه، اون فقط مترجم نور به الکتریسیته است.
و این نقطه عطف ماجراست. اگر قرنیه نور رو میشکنه، شبکیه پیام رو ویرایش میکنه، مغز جاهای خالی رو با حدس خودش پر میکنه و تمام این سیگنال های بی صدا تو تاریکی مطلق جمجمه پردازش میشن. پس ما واقعا داریم چی رو میبینیم؟
سوال سختیه.
آیا ما جهان رو همونطور که واقعا در بیرون هست درک میکنیم؟ یا اینکه واقعیت پیرامون ما فقط یک توهم کنترل شده است؟ یه هولوگرام اختصاصی که مغز ما بر اساس مشتی داده فیلتر شده منحصراً برای خودمون کارگردانی کرده؟
راستش وقتی متوجه میشیم در دنیای فیزیکی مفهومی به اسم رنگ وجود نداره و آبی فقط تفسیر مغز ماست، این سوال به شدت تکان دهنده میشه.
دقیقاً. ما شما را با این چالش ذهنی تنها میذاریم. دفعه بعد که جلوی آینه رفتید و از طریق اون سیاه چاله مردمک به چشمتون نگاه کردید، به این فکر کنید که آیا شما در حال تماشای دنیا هستید یا این دنیاست که داره درون ذهن شما خلق میشه؟ تا بررسی موشکافانه بعدی کنجکاو بمونید.